بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. خلاق متعال در این شش آیه یا کمتر و بیشتر اعذار مشرکان را بیان میکند و رد میکند. چرا اینها به پیغمبر اکرم ایمان نمی آورند؟ آیا پیغمبر را نشناخته اند؟ در قرآن تدبر نکرده اند؟ آیا برنامه پیغمبر یه برنامه جدیدی سابقه ندارد؟ الا اجهال یکی پس از دیگری میگد و رد میکند. این آخرین عذره. پنج تا را در ضمن دروس خواندیم. این آخرین عذره. ام تسألهم خرجن یا رسول الله، لعل اینها که ایمان نمی آورن شما از اینها مال خواستی، مزد طلبیدی، که در واقع فکر میکنن که شما رسالت را بهانه قرار دادی که از اینها مبلغی بگیرید و برتری ببخشید بر خود. ام تسألهم خرجن، آیا تو مزد از اینها طلبیدی؟ ابدا. قرآن مجید در سوره مبارکه شعرا خاطرم میاد 9 بار اگر اشتباه نکنم انبیا یکی پس از دیگری شعارشون این است: این اجری الا علی الله. همه انبیا میگن این اجری الا علی الله. بنابراین محال است پیغمبر اکرم هم از این جمع مزد بطلبد. ام تسألهم اجرا، نکند تو، البته به صورت استفهام انکاری، نکند تو از اینها مالی خواستی؟ مسلماً نه. تو اگر مال بخواهی از خدا بخواه. پشترش می‌فرماید و این ام تسألهم اجراً فخراج ربک خیرون، مزد خدا بهتره. چرا بهتره؟ اولا مزد بشر 1 روز هست، 1 روز نیست. ثانیاً مزد بشر همراه با منت، مزد خدا با منت نیست. علاوه بر این مزد خدا هم دنیا هست و هم در آخرت. مزد اینها فقط در دنیاست. فخراج ربک خیرون، هم بی منت، هم دوام دارد و هم دنیا و آخرت را شامله. و هو خیر الرازقین. بنابراین تمام اعذار اینها باطل و اینها روز قیامت مجازات می شوند. چرا؟ تمام عذر اینها بی خدا بی اساس. در اینجا من یه سؤالی را مطرح می کنم. آقایان اساتید ممکن است جوابش را بفرمایند. اون این است که اگر همه انبیا میگن این اجری الا علی الله، و حتی در این آیه هم خدا به صورت استفهام انکاری میفرماید ام تسألهم اجرا، نکنه تو از اینها مزد طلبیدی؟ قطعا نه. پس اگر شعار انبیا این است که اجرتی نیست، پس اون آیه مبارکه چیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. چگونه این آیه را با آیات دیگر همسو بخوانیم؟ این یه جوابی دارد. اون این است که این مزدی که به ظاهر مزد است، مزد پیغمبر نیست. این اجر برمی گردد به خود ما. آیه دیگر شاهده، اگر خواندی، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این که من گفتم فرزندانم را دوست بداری، این به ظاهر مزد منه، به نفع شماست. ما سألتكم من اجر فهو لكم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی اعلی الله مقامه، استاد بزرگوار ما، می فرمود که گاهی انسان پیش پزشک می رود. یه مرد فقیری می رود پیش پزشک. پزشک نسخه را می نویسد. این فقیرم دست می کند به جیب خود، از کنم خدمتون که مزد طبیب را بپردازد. طبیب می گد من این را نمی خوام، از شما چیز دیگر می خوام، یه مزد دیگر. فقیر میگد آقا چرا میخواهی؟ میگه فقط به این نسخه من عمل کن. این به ظاهر مزد طبیبه، اما در واقع نفعش به بریز برمیگرده. اینجا هم همین قبیله، الا المودت فی القربا، به ظاهر مال پیغمبره، در باطن به نفع ماست. اگر کسی امام صادق را دوست بدارد، راه امام صادق را پیش می گیرد، این به نفع اوست. اگر انسان علیوار زندگی کند، سعادتمند می شود در دنیا و آخرت. اگر انسان حسنیوار و حسینیوار زندگی کند، آنها را دوست بدارد، راه آنها را پیش می گیرد. انسان وقتی که راه آنها را پیش گرفت، به نفعشه. بنابراین القرآن یفسر بعضه بعضا، هم شعار انبیا این است که این اجر الا علی الله، هم شعار پیغمبرم همینه، ام تسألهم اجرا فخراج ربک خیر مما. هم اون آیه درسته، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این به ظاهر مزد پیغمبره، ولی در باطن به نفع ماست. دوستی خاندان رسالت سبب می شود که انسان با آنها زندگی کند. زندگی با آنها سبب سعادت من است، این نفعش به من برمی گردد. صدق الله العلی العظیم که فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. به ظاهر مزد پیغمبر، انبا در باطن مزد شماست. بعدن بفرماید یا رسول الله غم مخور. البته من فهمم از قرآن میگم، به خدا نسبت نمیدهم. ظاهر آیه این است که غم مخور و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. این خیر سرها بدبختن، تا اینها را به صراط مستقیم دعوت میکنی، راه مستقیم. انسان اگر در راه مستقیم راه برود، گم نمیشود. اما اگر راهی باشد که کج و کوله باشد، انحراف داشته باشد، گم میشود. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، راه روشن. چه راه روشن که بالاتر از این میگد خدا را بخوانید، نه این بت‌های چوبی را. مردم برد دنبال ازدواج، نرود دنبال حرام. برود دنبال عدالت، نرود دنبال ظلم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. تمام دستورات اسلام صراط مستقیمه. خب المعتمد علی الاستوانه، این صراط مستقیم کدومه؟ فطرت انسانه. تمام احکام انسان مطابق فطرت انسان است. فطرت همیشه انسان را به راستی دعوت میکند. حتی دزدها هم که اگر دزدی کنند، موقع دزدی به هم میگن فلان این خیانت نکنیم ها، با ادارت رفتار کنیم. مال مردم را دزدیدن آورده اند نیمه شب، صبح میخوان تقسیم کنن، به همدیگر میگن مبادا به حق یک دیگر تجاوز کنیم. همیشه با عدالت درست تقسیم کن، نه کم نه زیاد. همان دزدی که دیشب رفته مال مردم را زده، اما در موقع عمل فطرتش باز میشود. ولذا میگن برای این که عرض کنم خدمتون که با عدالت رفتار کن. حتی اون زنان بدکار خدا نکند در اولین برخورد خودش را عفیف نشون میده، بعدها پرده میفتد و الا در برخورد اول خودش را عفیف و پاک دامن. چرا؟ چون فطرت روی پاک دامنیست. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، فطرت انسانی. خب کسانی که در صراط مستقیم راه بروند آیا منحرف می شوند؟ نه. آیه بعدی، و ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. آنهایی که به آخرت ایمان ندارند از راه راست منحرف می شوند، پرت می شوند. این آیه نسبت به آیه قبل چه نسبتی دارد؟ مفسر اون آیه است، مکمل اون آیه است. اونهایی که در صراط مستقیمن کج نمی شون. اونها که به آخرت ایمان نیارن یعنی چه؟ یعنی صراط مستقیم نباشن. اگر قرآن می فرماید و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، معناش یعنی ان الذین لیسوا علی صراط مستقیم، آن کس که ایمان به آخرت ندارد در حقیقت بر صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم سبب استواری ماشیه. اما اگر کسی در صراط مستقیم نباشد لناکبون، پرت می شود یا به راست یا به چپ. آیه دوم در حقیقت مکمل آیه اول. جناب عالی کلمه لا یؤمنون را بردارید، چش بگذارید. ان الذین لیسوا علی صراط مستقیم، چون آن کس که به آخرت ایمان نیاورد این بر صراط مستقیم نیست. فطرت انسان میگد بشر تنها برای این دنیا آفریده نشده. اگر واقعا برای این دنیا آفریده شده می شود مانند یک حیوان، اون حیوان است که برای این دنیا. اگر واقعا ما هم مرگ ما پایان زندگی است می شویم حیوان. حیوان مرگش پایان زندگی است، انسان مرگش پایان زندگی نیست، آغاز زندگی دیگر است. پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست، جز مرد حق که مرگ وی آغاز زندگی است. بنابراین فطرت انسان میگد آخرتی هست، بشر برای اونجا آفریده شده. بشری که ظالم و بشری که عادل است باید به جزای خود برسن و در آخرت. بنابراین ایمان به آخرت، دنبالشو بگید، ایمان به آخرت جزء صراط مستقیمه. نتیجه این می شود ان الذین لا یؤمنون بالآخره، یعنی ان الذین لیسوا علی صراط مستقیم، انها عن الصراط لناکبون. این یک مسئله قهری و مسئله قطعی. خب تا اینجا تمام شد. اعذار اونها را گفت، یکی پس از دیگری رد کرد. بعدن بخش دیگری را قرآن شروع میکند. مفسرین می نویسن در فترت مکی که پیغمبر اکرم در مکه است، گویا پیغمبر اکرم نفرین کرده قوم قریش را. مفسرین میگن در تفسیر می نویسن که پیغمبر فرموده اللهم لهم سنین کسنه یوسف، خدایا اون قحطی که در دوران یوسف رخ داد اون قحطی را برای قریش هم مقدر کن. اللهم لهم سنین کسنه قریش. سنین در اینجا به معنای قحطیه. قحطی آمد، ابو سفیان عشق ریزان قد خمیده آمد خدمت پیغمبر، اسم پیغمبر میبرد، دعا کن خدا این بلا را از ما ببرد، این قحطی برود، آب برای ما بیاید، آسمان در نظر ما مانند دوده، ما هم هستیم با تو. قرآن میفرماید اینها دروغ میگن. موقع قحطی و موقع شدت همگی مؤمن میشوند، اما وقتی که شدت و برداشتن برمیگردن به همان دوران خود. یک آیه هست در قرآن در این موضوع تکرار شده، میتونه بخونیم؟ در همین موضوع، در شدت خدا پرستن، در رفاه بت پرست. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. این آیه در قرآن مکرر وارد شده، شاید الفاظش هم مختلف. آیه میگد ولو، ملاحظه بفرمایید، ولو رحمناهم یا رسول الله و کشفنا ما بهم من ضر، این بدبختی را و بدحالی را کشف کنیم، دو مرتبه بر می گردن به همان حالت اول. لجو، لجو از لجاجت، لجو فی طغیانهم یعمهون، باز در همان طغیان واقع می شوند و فرو می روند. ولذا توبه اینها پذیرفتنی است. خلاق متعال هر موقع که عذاب مقدر کرده، عذاب آمده، ولی یک جا عذاب مقدر شد اما برگشت. کی؟ داستان یونس. من سؤال میکنم چرا جاهای دیگر عذاب مقدر شد و عذاب بر نگشت؟ حتی برخی از اونها هم شاید اظهار ندامت کردن، اما در باره یونس فرقش اینه، آنها که ندامت اظهار کردن مثل اینها بودن، ظاهرن اظهار ندامت کردن، اگر وضع عوض شود برمیگشتن به همان. ولذا توبه اونها توبه نصوح نبوده، ولذا عذاب برنگشت. اما توبه یونس، توبه قوم یونس، توبه واقعی بوده، ولذا در همان ایمان باقی موندند و ادامه دادند. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر. فرق ضر با ضر چیه؟ ضر ظاهرا ضرر مالی را میگن، ضر اون بدحالی را میگن. بدحالی، انسان سردرد دارد، میگرن دارد، این ضره. دیسک کمر دارد، این ضره. ضر غیر از ضره، ضر همان ضرره، اما ضر آن بدحالی است. این بدحالی که به اینها رخ داده، آسمان در نظر اینها مانند دوده، دیگه برگی نیست و حیوانی هم هلاک میشود. لنجو فی طغیانهم یعمهون. ولقد اخذناهم بالعذاب یا رسول الله، ما انها را با عذاب گرفتیم. فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. انها به تضرع نیامدند. استکانه از سکنه است، می رود باب افتعال. از سکنه بگیرید، از کانه نگیرید. سکنه باب افتاد، ولقد اخذناهم بالعذاب، قریش را با عذاب گرفتیم. فمستکانو لربهم، اینها به حالت تضرع نیامدن. استکنه باید استکنو بگد، استکنه یستکنو استکانن، استکنه استکنه استکنو بگد. اما فتح اشبا می شود، می شود الف. فمستکانو، اون الف الف اشباعه و الا جمعه. استکنه استکنه استکنو، فتح اشبا می شود، می شود استکانو. ما عذاب را گره، عذاب را نازل کردیم. اینها حالت تضرع پیدا نکردن، یعنی در واقع منقلب نشدن روحن. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، این دیگه آخرین مرحله است، تا جایی که ما باب عذاب را باز کردیم در آخرت. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید فاذا هم مبلسون، ای آیسون، دیگه آنجا نومید می شوند. اینها در همان حالت تضرع نبودن، در حالت کفر بودن، در حالت عناد بودن، بودن بودن تا مرگ. هنگامی که مرگ آمد دیگه مایوس شدن. فاذا هم مبلسون، بلسه به معنی ارز کنم یعصه. این حالت حالت کافره، کافری که در حقیقت بر کفر خودش می لرزد، بر کفر خودش می ورزد، به همان حالت لجاج هست تا مرگ. در مرگم که حقیقت روشن می شود دیگه چاره نیست. ولقد کشفنا عنهم غطاء، ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مرگ پرده ها می رود بالا، حقایق روشن می شود، دیگه در اونجا جای چاره نیست. برگردیم دو مرتبه آیه ها را بخوانیم و تمامش کنیم. ولو رحمنا و کشفنا عنهم و کشفنا ما بهم من ضر بدهاری، یا رسول الله للجو فی طغیانهم، اینها لجوجند در طغیانن. ولقد اخذناهم بالعذاب، ما برای اینها قحطی دادیم، اما اینا آدم نشدن. فمستکانو یعنی ما تضرعو، چطور استکنه به معنی تضرعه. آدمی که بخواد تضرع کند باید ساکن باشه، وامیسته یه جا، باید یا الله یا الله یا الله. این سکونت در یک جا کنایه از تضرعه. فمستکانو، اینها حالت تضرع پیدا نکردن. لربهم و ما یتضرعون، بودن بودن تا حال مرگ. حتی اذا فتحنا علیهم بابا، شاید از این باب مرگ باشد، عدبت احتراد دارد آخرت باشه. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، دیگه اینجا اذا هم فیه مبلسون، اینها دیگه مایوسن، میدونن کار از کار گذشته است. این حالت اینهاست. یک کلمه ای را هم عرض کنم که انشاءالله این کلمه برای آقایان مورد نظر باشد. البته بنا بود حدیثی را از امیر مؤمنان بخوانم، ولی چون متن حدیث الان در اختیارم نیست، میترسم کم و زیاد بشود، فردا اون حدیث را میخوانم از امیر مؤمنان. حدیث فوق العاده شنیدنی است، ولی این مسئله را با یک کلمه تمام میکنم. اون کدومه؟ مادی ها، اونهایی که اصلا برای جهان خدای قائل نیستن، اینها یه تهمتی به ما میزنن، میگن بشر علت این که به خدا پی برده این به خاطر این است که ترس او را گرفته. ترس از حوادث سبب شده است که او برای خودش یک پناهگاهی به نام خدا بیندیشد. بلاها و عذابها او را به سوی اعتقاد به خدا کشیده. این تهمت را به ما میزنند. توجه اینجاست. میگن بشر اعتقاد به خدایش ریشه اش ترس از این عذاب ها و صاعقه و عرض کنم سیل و زلزله و سبب شده است یک پناهگاهی برا خودش درست کند به نام خدا. در جواب میگم شما اشتباه میکنید. این عذاب ها، این پدیده های بد سبب میشود که فطرت باز بشود، پرده از روی فطرت برود بیرون. پرده روی فطرت آمده، خداشناسی در باطن هست. این گرفتاری ها سبب میشود که پرده برد کنار، فطرت خودش را نشان دهد. بنابراین بلاها، دقت کنید، بلاها خدا ساز نیست بلکه کشاف خداست. فرق است به این که خدا را در ما ایجاد کند، نه، خدا در دل ما هست. سبب می شود که پرده برد کنار و به اصطلاح علمی علت ثبوتی نیست، علت اثباتیه. بچه را دیدی؟ بچه گاهی که عرض کنم در کوچه با بچه ها بازی میکند مادر را فراموش میکنه، اما وقتی که دستش زخم شد میگد مادر. مادر در دل این بوده، اما گرمه این بازی سبب شده بود که اصلا مادر در نظرش نبود. اما هنگامی که وضع عوض شد پرده میرد کنار میگد مادر. وضع ما همینه. همه ماها خدا را در دل داریم، ولی اشتغال ما به این دنیا سبب فراموشی می شود. وقتی که وضع زندگی به هم خورد، اون خدایی که در فطرت هست خودش را نشان می ده. بنابراین بلاها خدا آفرین نیست، بلکه مایه کشف خدا در قلوب ماست. فردا انشاءالله حدیثی را در باره امیر مؤمنان می خونیم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.